بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در باره حدیثی است که در اربعمئه وارد شده است: من کان علا یقین فلیمضی علا یقینه. آیا از این جمله می توانیم هر دو قاعده را استفاده کنیم؟ هم قاعده یقین را و هم قاعده استصحاب. عرض کردم در اینجا دو مبحث، یکی را قبلا خوندیم که آیا این فقره ظاهر در استصحاب یا ظاهر در قاعده یقینه، این را قبلا خوندیم. در مبسوط صفحات 49 و 50 را مطالعه کنیم، راجع به همین است که آیا این فقره ظاهر در استصحاب یا ظاهر در قاعده یقینه. فعلا این را نمی خونیم، این را قبلا خوندیم. فعلا بحث ما این است که آیا می شود از همین جمله هر دو را استفاده کرد ثبوتاً؟ با اثبات کاری نداریم، ثبوتاً می شود بگیم این کلمه می شود بگیم این کلمه در حقیقت هر دو را می رساند، می تواند برساند، می تواند برساند، هم قاعده یقین را و هم قاعده استصحاب را. شیخ اعلی الله مقامه دو دلیل اقامه کرده که نمی شود ثبوتاً از این فقره هر دو را استفاده کرد. مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه و مرحوم آیت الله نائنی هر دو دلیل دیگر اقامه کردن که نمی شود ثبوتاً از این فقره هر دو را استفاده کرد. بنابراین باید آقایان چهار دلیل را استماع کنند. دو تا مال رسائل، دو تای دیگر مال دو بزرگوار، مرحوم آیت الله حائری و مرحوم آیت الله نائری. و علی ظاهر این دو بزرگوار از استادشون گرفتن، مرحوم آیت الله فشارکی. در آخر درس دادم بیارید درباره مرحوم فشارکی یک کلمه عرض کنم. الان ببینیم شیخ میفرماید ثبوتاً، هی اصرار میکنم کلمه ثبوتاً کار با اثبات نداریم، اثبات را قبلاً خواندیم. آیا ثبوتاً امکان هر دو هست یا نه؟ شیخ دو دلیل اقامه می کند. دلیل اول، عنوانش را بنویسید: اختلاف المزج فی القاعدتین. اجمالش، اختلاف المزج فی القاعدتین. نه اینکه حدیث کلمه مزج دارد، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه. شیخ می فرماید مزج در قاعده غیر از مزج در استصحاب. مزج در قاعده این است که حدوثاً کار با بقا نداره. جمعه پشت سرش نماز خوندم، طلاق دادم، شنبه شک دارم که آیا جمعه هم عادل بوده یا نه، کار با بقا ندارم، کار با جمعه هست. پس مزج در قاعده به معنای حدوثاً هست، ساکت از بقاست. اما در حالی که مزج در استصحاب عکس، ثبوتش محل بحث نیست، بقاش محل بحثه. بنابراین المزج در قاعده به معنای حدوثه، کار با بقا نداره. اما مزج در استصحاب بقای، کار با حدوث نداره. پس اختلاف القاعده والاستصحاب فی المزی، عنوانش را اگر حفظ کنی همه برهان اجمالا دستت میاد. المزج فی القاعده ثبوتاً فدوسن کار به بقا نداره. المزجف الاستثار بقاءن کار به حدوث نداره. بنابراین نمیشود کلمه مزج را بگیم هر دو را اراده کنیم. از لا جامع بینهما، بین این دو تا مزج جامع نیست. شیخ اعدالله مقامه میفرمگد که استدلال من اینه، بلی میگد اگر امام یک سطر بگد، یک سطر بگد من کان علا یقینن فشک فی الهدوس او فی البقا فلیمز علا یقینه، بلی اگر یک سطر بگد اشکال نداره. اما امام که یک سطر که نگفته، دو کلمه گفته، فلیمز علا یقینه مزج در قاعده به معنای جمعه هست، کار با شنبه نداره. مزج در استصحاب شنبه هست، کار با جمعه نداره. یلاحظ علیه که مانعی دارد که ما جامع فکر کنیم. شیخ میگد از لا جامع بینهما، ما یه جامع فکر کنیم. من کان علا یقینن علا وصل اطلاق، هر که یقین دارد فلا یعتد بشک اطلاق داره چه مانع دارد که بینهما جامع فکر کنیم. من کان علا یقینن فلا یعتد بشکش اعتنال نکنه. مسلمن اگر طرف شک در جمعه دارد، میگد جمعه عادله. طرف اگر شک در شنبه دارد، میگد شنبه عادله. مسئله قومیه را شنیدی؟ جا تا جا کن استین. هر کسی طبق مذاق خودش عمل میکنه. اگر اون شک در جمعه هست، میگه جمعه عادله. اگر اون شک در شنبه هست، میگه شنبه عادل. پس این کلمه که می فرمگد فلا جامع بینهما نجامع هست. من کان علا یقین فشکه، بگو فلا یعتد بشکه. هر کسی طبق مذاق خودش تفسیر می کند. اگر جناب عالی در جمعه شک دارید حدوثن، می گه جمعه عادله. اون دیگری در بقا شک دارد، می گه بقا ان عادله. هر کسی طبق نیاز خودش کلمه را معنا میکنه. بنابراین ولو مزج مختلفه، مزج در قاعده یعنی جمعه، کار با بقا نداره. مزج در استصحاب با بقاست، کار با حدوث نداره. اما بینهما میشود جامع فکر کنیم. من کان علا یقین فشک فلیمزه، یعنی لا یعتد بشک. هر کسی طبق نیاز خودش حدیث را معنا میکنه. پس اشکال اول شیخ را نپذیرفتیم. اشکال چه بود؟ از لا جامع بینهما. گفتیم نه جامع هست، بگم لا یعتد بشک، هر کسی طبق کار خودش. الدلیل الثانی، شیخ اعلالله مقامه از اشکال اول کمی صرف نظر میکنه. اگر رسائل را مطالعه کنی از اشکال اول کمی صرف نظر میکنه، مثل که قبول نمیکنه، ولی میگد من یه اشکال دیگری دارم. اون کدومه؟ اون این است که اگر بخواهد این کلمه هر دو را شامل بشود، باید یقین متعدد باشه. دو تا یقین داشته باشی. یک یقین در حدوث، شک در بقا. دومی عرض کنم شک در خود حدوث. ما اگر بخواهیم از این جمله دو هر دو را استفاده کنیم، تعدد یقین لازمه. تعدد یقین با این می شود که متعلقش مغایر باشد. یقین به عدالت زید، یقین به فسق عمر، این دو تا یقینه. اگر متعلقشون دوتا شد یقین متعدد میشه، اما متاسفانه در اینجا متعلق یقین یکیه و هو العداله، اون هم عدالت این هم عداله. بنابراین دلیل دوم یادداشت کنید، این دلیل دوم را یادداشت کنید، عدم تعدد یقین، یقین متعدد نیست. تعدد یقین با این است که متعلقشون دوتا باشد، یقین به عدالت زید، یقین به فسق امر. اما در اینجا متاسفانه متعلق یکی، هر دو یقینه. این اشکال شیخه. اما می شود از این اشکال جواب داد، یلاحظ علیه تعدد یقین دوتا راه داره. یک راهش را شیخ فرمود، اون کدومه؟ که متعلقشون دوتا باشد. اما راه دیگرم هست، اگر گفتی مکلف متعدد باشد. آقای شارودی شک در جمعه کند، آقای بهشتی شک در شنبه کند، هر دو هستند، دوتا مکلفند، دوتا شخصند. جناب شهرودی روز جمعه پشتر زیدی طلاق داده، شنبه شک دارد که آیا جمعه عادل بوده یا نه. آقای بهشتی میگد نه، جمعه من پشترش نماز خوندم عادله، اما جمعه شنبه نمیدارم عادل هست یا نید. این دوتا یقین نه، یک یقین قائم به ام زیده، یک یقینم قائم به ام. من کان علا یقینین، یقین شد دوتا. یقین لازم نیست که متعلقش متعدد باشد، اون یک راهه. راه دیگر مکلف، دوتا مکلف داریم، احدهما شک در شنبه دارد، دیگری شک در جمعه دارد، دوتا یقینی. بنابراین دلیل شیخ می فرماید اینجا یقین متعدد نیست، نه، یقین متعدد هست. قایت ما فی الباب تعدد یقین به متعلق نیست بلکه به مکلفه. تم الکلام فی الدلیلین اللذین اقامهما الشیخ الانصاری فی الفرائد. دلیل اول چه شد اصارش؟ اختلاف معنی المزج. دلیل دوم چه شد؟ عدم تعدد یقین، یقین متعدد نیست. هم اولی را جواب دادیم، گفتم جامع هست، لا یعتد بشکه، هر کسی طبق نیاز خودش. دومی هم عرض کردم که تعدد یقین گاهی با متعلق، گاهی هم با مکلف. سه تا ضرب در میزنیم. الان میرسیم به ادله مرحوم حائری و مرحوم نائنی اعلی الله مقامهما. می نویسیم الدلیل الثالث از زمان و عنوان، از زمان و اما قید للمتيقن او ظرف او مهمل. یقین نگو ها، متيقن بگو. از زمان اما قید للمتيقن او ظرف او مهمل للمتيقن. تا هر کلمه یقین میگفتیم، اما من بعد کلمه یقین نمیخوام بگیم، کلمه متيقن. از زمان اما قید للمتيقن او ظرف او مهمل للمتيقن. مرحوم علامه حائری و قای نائنی میفرماید که در قاعده یقین زمان قید متیقنه. جمعه پشترش نماز خوندم، شنبه شک دارم که آیا جمعه واقعا عادل بوده یا نه. جمعه طلاق دادم خدمتشون، شنبه شک دارم که واقعا جمعه عادل بوده یا نه. زمان در اونجا قید متیقنه. ادارت یوم الجمعه، یک دائره می کشم، تو دائره می نویسم ادارت یوم الجمعه، زمان قید متیقن. اما در استصحاب نه، اصلا زمان باید لغو بشود یا ظرف باشد و یا لغو بشود، و الا اگر لغو نباشد وحدت قضیتین به هم میخوره. وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه قائم با این است که زمان را ظرف بگیریم یا زمان را لغو بگیریم. بناءً علی هذا، زمان اگر قید متیقنه پس قاعده یقینه، اگر زمان ظرف است و یا مهمله این می شود استصحاب، و جمع بینهما ممکن نیست. یلاحظ علیه اولاً اشکالی که هست که شما آقایان یقین را به معنای متیقن گرفتید. ما هنگامی که روایات استصحاب می‌خوندیم عرض کردیم یقین به معنای خودشه، حتی گفتم اگر نقض را نسبت می‌دهن به اعتبار که یقین امر محکمی است، و الا اگر نقض را به متیقن نسبت بدهیم شک در مختزی را نمی‌گیره. اولین اشکال این است که مبنای شما مورد قبول ما نیست، یقین به معنای خودشه، یقین به معنای متیقن نیست. پس اشکال شما سالبه به انتفاع موضوعه. متیقن گاهی زمان قیده و گاهی ظرفه، اما یقین اصلا زمان بردار نیست. یقین زمان بردار نیست که بگیم یقین زمان قید است و یا ظرف. پس اولین اشکال ما همینه. عرض کردم خدمتون که یقین به معنای متیقن نیست که تا زمان قید باشد یا ظرف، یقین به معنای خودشه، و یقین دیگه زمان بردار نیست که بگیم زمان ارز کنم قید یا زمان ظرف. اولا و ثانیا، من قبول ندارم که زمان در قاعده یقین قید متیقنه. فرق است بین عدم لحاظ و بین لحاظ عدم. تکرار کن آشا رو دید. عدم لحاظ با لحاظ عدم، عدم لحاظ و لحاظ عدم. در قاعده یقین جمعه را در نظر گرفتیم، نه اینکه بقیه را لحاظ عدم کردیم، بلکه عدم لحاظ کردیم. در قاعده یقین غیر جمعه را لحاظ نکردیم، نه اینکه عدمش را لحاظ کردیم تا زمان قید متیقن باشه. برگر به معنای لحاظ العدم باشد حق با شماست، این می شود قید. اما عدم لحاظه. فقط جمعه برای من مطرحه، چون جمعه پشترش نماز خوندم طلاق دادم، جمعه مطرحه. بقیه برای من مطرح نیست، نه که عدمش مطرحه. اینم اشکال دوم. اولا یقین به معنای خودشه، به معنای متیقن نیست، دیگه مسئله قید و ظرف سالبه به انتفاع موضوعه. ثانیاً اگر فرض کنیم که یقین به معنای متیقنه، زمان در اونجا قید نیست که بگیم جمعه را لحاظ کرده بقیه را هم لحاظ عدم کرده، نه، نسبت به عدم نسبت به بقیه ساکته. فرق است بین سکوت و بین سکوت عدم. این هم اشکال دوم. تا الهنا تمه الهنا تمه سه دلیل که میگن این جمله ثبوتن قابلیت هر دو را ندارد. اثبات کاری ندارم، اثبات خوندیم. اولین دلیل که بود میگفتن اختلاف معنا المزی. دلیل دوم عدم تعدد الیقین. سوم میگفتن زمان یا قید است یا ظرف. عرض کردم اولا فیض یقین به معنای متیقن نیست تا زبان قید باشد یا ظرف. ثانیاً اگر فرض کنیم قیده، قید به این معناست که جمعه را در نظر گرفتیم، نه که بقیه را عدم در نظر گرفتیم، بقیه را صرف نظر کردیم. این قابل چند با استصابم هست. اتفاقا در استصابم عکسه، در استصابم تمام نظر به شنبه هست، اما نسبت به جمعه نظر نداریم، نه اینکه نظر عدم. الدلیل الرابع، دلیل چهارم، اون کدومه؟ عنوانش را بنویسید. عنوانش اینه، عرض کنم مفروض الوجود او مشکوکه، مفروض الوجود او مشکوکه. مرحوم محقق نائنی و حضرت حائری میگن در قاعده در استصحاب حدوث مفروض الوجوده. جمعه والله بالله برب الکعبه بترب الکعبه عادل بوده، مفروض الوجوده. شنبه محل بحثه، پس در استصحاب متیقن مفروض الوجوده، اما مشکوکش بقائه. در قاعده یقین عکسه، در قاعده یقین اتفاقا مشکوک الوجوده که جمعه عادل بوده یا نه. ولا جامعه، پشترش بگید، ولا جامعه بین مفروض الوجود و مشکوک الوجود، جامعه بین هما نیست. بنابراین در استصحاب متیقن، نگو یقین ها، بگو متیقن، متیقن مفروض الوجوده، اما در قاعده یقین عدالت مشکوک الوجوده. ولا جامعه بین مفروض الوجود و بین مشکوک. یلاحظ علیه، همان اشکالی که بر دلیل سوم آوردیم اینجا هم میاریم. اون کدومه؟ عرض کردیم اولا یقین به معنای خودشه. شما میگید یقین را به معنای متیقن میگیرید، اما که متیقن در اولی مفروض الوجوده، در استصحاب در قاعده یقین مشکوک الوجود. اصلا سری که درد نمی کند دستمال میبندی. اولا میگید یقین را به معنای متیقن میگیرید، موقع متیقن در یکی مفروضه در دیگری مشکوک. ما میگیم یقین همون به معنای خودشه. اگر به معنای خودش شد، عرض کنم خدمتون که هیچ نوع اشکالی وارد نی. این اولا. اشکال ثانی کدومه؟ بفرمایید شما. اشکال ثانی، همین اشکال کافیه، اشکال دیگری. تمر کلامو فی الادلت التي اقامها المشایخ. شیخ انصاری دوتا، حائری و آقای نائنی دوتای دیگر، چهارتا. بنابراین این عبارت از نظر ما قابلیت هر دو را ثبوتن دارد. بله اثباتن قبول دارم، اثباتن فقط استصحاب را میگد، چون اگر حدیث ما قبل ما بعدش را ملاحظه کنیم اثباتن استصحاب را میگه. الهنا تم الکلام در شرایط جریان استصحاب. برای جریان استصحاب سه تا شرط خوندیم، کما الشرط الرابع. اون دیگه شرایط را من تکرار نمی کنم. تا حال برای جریان استصحاب سه تا شرط خوندیم. الان الشرط الرابع، عدم وجود الاماره فی مجاری الاصول. اگر اصلی بخواهد جاری بشود باید اماره نباشد. البته این شرط شرط استصحاب نیست، شرط تمام اصوله. تمام اصول اصل براءت، اصل اشتغال، اصل تقدیر، اصل استصحاب در جاییست که اماره نباشد. همه علمای ما اتفاق نظر دارند که من شرایط الاصل عدم وجود الاماره. اما چرا اماره بر اصول مقدمه؟ اختلاف نظر داره. گاهی میگن حکومت، گاهی میگن ورود، گاهی میگن ازهر و ظاهره. بنابراین اصل مسئله مسلمه، الاصل دلیلون حیث لا دلیل و الا عجوزان علیل. با وجود اماره نوبت به اصول نمی رسد. انما الکلام وجهش چیه؟ البته چند تا وجه گفتن، اگر آقایان پیش مطالعه بکنید در رسائل اینها را بحث کرده، در کفایه هم بحث کرده، ما هم به سرعت اینها را میخونیم که چون اصل مسلمی است که نباید روش خیلی تکیه کرد. بنابراین فردا که تعطیله 22 ارز کنم بهمنه، خب ارز کنم راه پیمایی هست و مسائل دیگر، پس فردا با مطالعه جدید آقایان تشریف بیارید. الشرط الرابع عدم الاماره فی مورد الاصول. عرض کردم یادم بیارید که در باره مرحوم فشارکی یه مکتبی بگم. مرحوم فشارکی عظمتش بس که دو تا شاگردش را میشناسیم، یکی نائینی یکی حائری. از عظمت شاگرد باید پی ببریم به عظمت استاد، که مرحوم آس محمد فشارکی متوفای 1315 که مرد بزرگی بوده که اینجور افراد تربیت کرده. اخیراً هم بعضی از تقریرات ایشان چاپ شده. اما مرحوم آشق عبدالکریم زنجانی داشتیم در قم، نویسنده کتاب خودآموز کفایه، ایشان هم از شاگردان آخوند خراسانی بود. من از خود او شنیدم، گفت من در نانوایی بودم، نانوایی نجف، آس محمد آمد نان بگیرد، پول نداشت، نسیه بگیرد. صاحب مغازه گفت که از کنم بدهی تو خیلی بالا شده، من نمیدم. مقداره که نسیه آورده بود، آمده بود نسیه بگیرد، گفت دیگه نخ، بدهی تو خیلی زیاد شده، ندار. با چنین اسرت درس خونده ان، این همه فکر برای ما آورده ان. اما ما ها میخواییم با کمال رفاه به اون مقام برسیم، بعید میدونم. جمع کنن بین رفاه کل و بین عرض کنم تحصیل کل. شما نگاه کنید بین تعطیلین یه بدعتی بود که الان امسال پیدا شده، جمعیت ما نصفه. امیر مؤمنان می فرماید بقدر برکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سحر اللیالی و من طلب العلوم بغیر کدن که من طلب المحال من المحالی. من این را از آشق عبدالکریم زنجانی مؤلف کتاب خودآموز کفایه شاگرد آخوند از خود او شنیدم، گفت قرضتون خیلی بالاست، نداد دیگه. بنابراین آقایان قدر زمان، قدر دوران زمانی و جوانی را بدانید، همیشه این فرصت در اختیار ما نیست. الان بلاد ما از علمای بزرگ خالی شده، خیلی از استانها کسی پیدا نمی کنه که بتوند یک رسائل دقیق را تدریس کند، یک کفایه را تدریس کند. خب همین، شما هم اگر به همان حالت پیش بریم ادامه خواهد دار. امیدوارم این عرائض تلخ من انشاءالله در مذاق آقایان شیرین باشد انشاءالله تبارک و تعالی.